أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. برای برقراری یک حکومت الهی و نظام توحیدی بعد از اینکه جریان مشرکین را تبیین فرمودند و تحلیل کردند به اهل کتاب رسیدند. فرمودند اونها که من اهل کتاب امتون قائمتون یتلون آیات الله که در موارد از قرآن کریم از اونها به عظمت و نیکی یاد شد اونها مستثنا هستند، برای اینکه اونها تمام اون چرا که موسی کریم سلام الله علیه و عیسی مسیح سلام الله علیه بیان کردند معتقد بودند و عمل می‌کردند که از اونها به نیکی یاد شده است. من اهل کتاب امت قائمت و یتلون آیات الله، اونا هم ثانی هم بودن که بالاخره گرایش الهی پیدا کردن به توحیدی. اما غالب یهودی ها و مسیحی ها که این چنین نبودن فرمان با اونها یه مقاتله کنید، اونا نظم حکومت اسلامی رو به هم نزنن. اگر مسلمان شدن که توبه لهم و حسن و معاد، اگر مسلمان نشدند لااقل یه یهودی کامل و مسیحی کامل باشند و مقررات نظام اسلامی را اگر غالباً معتقد نیستند و اگر سرراً و علناً احترام نمی‌گذارند در بخش سوم که همون احترام علنی است این رعایت کنند، علناً تجاهر به اسیان نکنن که محرمات الهی را تحلیل کنن. قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر، این علت حکم است. چرا با اینها مقاتله کنی؟ با اینکه اینها اهل کتابن، برای اهمیت مسئله از باب تعلیق حکم بر وصف که مشکل به علیت است این علت را قبلا ذکر کردن. نفر بود قاتل الذین من اهل کتاب لأنهم لا یؤمنون بالله و رسوله فالیوم الآخر، بلکه قبل از اینکه بفرماید اینها من اهل کتابن علت حکم را ذکر میکنند و علت را هم از باب تعلیق حکم بر وصف یاد میکنند. قاتل الذین که این صفت را دارن که لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الآخر این یک، ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله دو، ولا یدینون دین الحق سه. این سه علت را اول ذکر فرمود تا وقتی که می فرماید من الذین اوتوا الکتاب تعجب نشود که چگونه اهل کتاب مستحق زتاله. اونگاه این سؤال ظهور میکند که چگونه اینها با اینکه اهل کتابن به خدا و قیامت معتقد نیستن. اون را در آیه 30 و 31 تشریح میکند که یهودی ها قائلن به اینکه عزیر ابن الله است، مسیحا قائلن به اینکه عیسی سلام الله علیه ابن الله است، به این شبیه حرف کفار گذشته است. گذشته از اینکه احبار و رهبان خود را به عنوان ارباب پذیرفتند، به جای اینکه تابع وحی الهی باشند پیرو به گفته‌های احبار و رهبان که اون بود علاقه بحث می‌شود. گرچه اینها به قیامت معتقد بودند، برابر همون آیه‌ای که در نوبت قبل اشاره شد که گفتند لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، غالب قیامت بودند، غالب جهنم بودند، لذا گفتند به این که اگر ما معذب بشویم بیشتر چند روزی تعذیب نخواهد بود، لن تمسنا النار الا ایاما معدوده، پس منکر معاد نیستند. لکن چون برای ذات اقدس الهی که لم یلد و لم یولد فرزند قائلن، اینا در حقیقت مبدع را به درستی نشناختن و ایمان نیاوردن. معاد هم که بازگشت به همون مبدع است، وقتی مبدع شناخته نشد و مورد ایمان قرار نگرفت، معاد هم به شرعی زن. خب قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اون چرا که در کتاب و سنت آمده است اینا تحریم نمی کنند. یه وقت دست کسی می گوید من فقط اون چی که قرآن کریم گفت قبول دارم، این در حقیقت گذشته از این که حدیث متواتر نبوی صلی الله علیه و سلم که فبود اینی تارکون فیکم و ثغرین کتاب الله به اطرافی اون رو پشت سر گذاشت، خود قرآن رو قبول نکرد، بلی که قرآن دارد ما تاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، به خود پیغمبر برابر آیه سوره 8 اهل بیت را مرجع فتوای دینی مردم معرفی کرد. پس اگر کسی بگوید هر چه در قرآن است من قبول دارم و خارج قرآن یعنی روایات برای من مقبول نیست، این در حقیقت دین استقلال انفراد ایجاد کرده، لم یفترقا حتی یرقا علی الحوز، بین قرآن و اسرت فاصله ایجاد کرده، اولا آمن به احده ما ولم یؤمن بالآخر، و در نظر ثانی به خود قرآن هم ایمان نیاورد، برای اینکه خدا در قرآن دستور بارگه 8 بود ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا، یعنی اوامر سنت و نواهی سنت هم بالاخره مثل اوامر و نواهی قرآن است، اونا که از خود نمیگوین که، اونا برابر الهام الهی میگوین. این که فرمود بلا یحرمون ما حرم الله و رسوله، برای این که بعضی از احکام که خطوط کلی است اون را کتاب آسمانی به عهده دارد، بخشای وسیع از احکام و فقه و حقوق و اخلاق را سنت هر پیغمبری به عهده دارد که سنت اون پیغمبر عهده‌دار تبیین جزئیات اون دین است، لذا تحریم خدا و تحریم رسول هر دو تقبیح شده و هر دو یک جا به عنوان این که سبب قتال است یک شده است، و در هر دین این طور است، پیغمبر اون دین سنت الهی را از زبان الهام میگیرد و مردم ابلاغ میکنند. ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، خب این که فرمود ولا یحرمون ما حرم الله و رسوله، منظور آن است که اون چرا که خدا و پیغمبر اونها حرام کرد اینا تحریم نمی کنن، یا اون چرا که خدا و پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم تحریم کرد تحریم نمی کنن، یا چیزی را که هم پیغمبر اونها تحریم کرد هم پیغمبر خاتم. سه فرض دارد. فرض اول آن است که منظور آیه این باشد که اینها لا یحرمون چیزی را که خدا و پیغمبرشون تحریم کرد، ولی در دین اسلام نسخ شده است دیگه حرام نیست. خب اگر چنین چیزی باشد که قتال ندارد، که اگر چنون که چیزی را شریعت سابق تحریم کرد و در قرآن کریم تحلیل شده است چون جزء شریعت و منهاج بود که قابل نسخ است، نه جزء خطوط کلی دین. خطوط کلی دین بر اساس ان الدین عند الله الاسلام نسخ پذیر نیست، اما خطوط جزئی که از اونها به عنوان منهاج به شریعت یاد می شود نسخ پذیر است. لکل جعلنا منکم شرعة و منهاجا، شرایع و مناهج متعدد است، اما دین واحد است. اگر چیزی جزء شریعت و منهاج بود نه جزء دین، و در شریعت و منهاج موسی کریم سلام الله علیه بود و در شریعت و منهاج پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم نقض شد، این که ثابت قتال نمی شود که یهودیای فعلی چیزی را که قبلا تحریم شده بود و هم اکنون حلال است تحریم نمی کنند. لا یحرمون ما حرم الله و رسوله قبلا، گرچه الان حرام نیست. خب این که ثابت قتال نمی شود. میمونه دو فرض دیگر، یکی این که اون محرمات چیزی باشد که هم پیغمبر قبلی تحریم کرده، جزء شریعت و منهاج پیغمبر قبلی بود و هم جزء شریعت و منهاج پیغمبر بعدی، یک فرض. فرض سوم آن است که این امور در شریعت و منهاج پیغمبر قبلی حلال بود و در شریعت و منهاج پیغمبر بعدی حرام شده است. این فرض دوم و سوم میماند. در فرض دوم که این امور هم محرم در شریعت منهاج قبلی است هم محرم در شریعت منهاج فعلی است، این جای قتال هست که اونا باید ملتزم بشوند قلبا و ترکش رو بعهده بگیرند سرا و علنا، یعنی هم باید معتقد باشند که این حرام است و هم در پنهان و پیدا مصرف نکنن، چون چیزی که هم در شریعت قبلی حرام بود هم در شریعت فعلی. فرض سوم آن است که در شریعت قبلی حلال بود و در شریعت فعلی حرام است. چنین چیزی نمی شود اونها را ملتزم کرد که غالباً این را بپذیرند، این یک. و نمی شود اونها را ملتزم کرد که در پنهان عمل نکنند، این دو. ولی میشه اونها را ملتزم کرد که در پیدا یعنی علن این کارا نکنند. حالا اگر یه چیزی در شریعت اونها حرام و در شریعت ما محرم است، اونها حق ندارن که جامعه اسلامی رو به هم بزنن، علنا این کار انجام بدن. پس لازم نیست که غالبا متعهد بشوند و لازم نیست که در نهان هم ترک بکنن، غالبا ملتزم نشوند محذور ندارد، مخفیانه مرتکب بشوند محذور ندارد، ولی علنا نظام اسلامی رو به هم نزنن. این بخش است که فرمود اینها لا یحرمون ما حرم الله و رسوله، اینا عدنا بساط می فروشی و امثال ذالک را تجویز میکنن و این نباید باشد. احکام جزیه همین است دیگه. احکام جزیه نیست که اهل کتاب برگردد مسلمان بشود، احکام جزیه این است که اهل کتاب دین خود را حفظ میکنند ولی شعائر اسلامی رو محترم میشماره. بعد دیگه رو این سه فرضی که تحلیل شد، نتیجه این تحلیل سه فرضی آن است که منظور از این رسول خاتم است، برای اینکه اگر چونچه رسول اونها تحریم کرده ولی رسول خاتم تحلیل کرده که جا برای قتال نیست، و اگر رسول اونها تحریم کرده و رسول خاتم هم تحریم کرده، اینجا عمده رسول خاتم است که جا برای تحریم هست. چه اینکه اگر رسول اونها تحلیل کرده باشد ولی رسول خاتم تحریم کرده باشد، باز جا برای قتال هست. پس عمده هم اون شریعت خاتم است. علت سوم این است که ولا یدینون دین الحق، اینا متدین نیستن به دین حق. این کلمه دین الحق یا از سنخ اضافه موصوف به صفت است یا نه از سنخ اضافه تاریخ به مقصد است. اگر از سنخ اضافه موصوف به صفت باشد، مبنی بر آن است که چون دین را به معنای جامع تفسیر کردن و حتی دین باطل را هم دین گفتن، چه اینکه فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم او ان یظهر فی الارض الفساد، اون مجموعه عقاید و اخلاق و آداب و سنن باطل را هم دین دانستن. اگر فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم، همون وثنیت و سننیت را، همون جاهلیت اولا و مانند اون را دین تلقی کردن. پس دین دو قسم است، دین حق و دین باطل. اونگاه این اضافه موصوف به صفت است و این هم وصف احترازی است. ولی اگر گفتیم اضافه دین به حق، از سنخ اضافه طریق به هدف است، نظیر طریق الحق، دینی که انسان را به حق میرساند. ولا یدینون دین الحق، یعنی دین دو قسم است، دین حق اون همان است که الله آورده باشد، حالا دین غیر حق یا نظیر این که تشیعه و بدت هایی که اونا گذاشتن یا انحرافاتی هم که سامری های هر اصلی بر اونا تحمیل کردن. بر از آن است که دین به این معنا به دو قسم تقسیم خواهد شد، دین یا حق است یا باطل. نظیر اون که فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دینکم، که یک دینیست باطل. یا اضافه دین به حق از صنف اضافه طریق و مقصد است، نظیر این که بگیم طریق الحق، یعنی دینی که انسان را به حق میرساند، در قبال دینی که انسان را از حق باز میدارد، مثل طریق و زلال. سیدن استاد زنداله این نظر دوم را تقویت میکنند، ولی نظر اول هم قابل قبول هست، برای اینکه دین را قرآن کریم بر دین باطل هم اطلاق شده است. البته اگر چونکه ما آیه سوره مبارکه آل عمران را در نظر بگیریم که ان الدین عند الله الاسلام، و بعد بگوییم منظور دین الهی است، البته دینی که عند الله باشد و الهی باشد جز حق چیز دیگر نیست. پس اگر چونکه کلمه دین بر مجموعه عقاید و اخلاق و اعمال باطل هم اطلاق می شود، نظیر اینی اخاف ان یبدل دینکم، این اضافه دین به کم، یعنی دین وثنیین، دین بت‌پرستا کسی نیست. دینی که شما به اون معتقدی، مشابه این اضافه ها رو میشه در جای دیگه هم به کار برد. خب ان دین الله لا یساو بالعقوق، اون بیان نورانی امام صادق سلام الله در تحریم قیاس این است که دین خدا را شما بخواید با عقل بشری، یعنی با قیاس و استحسان و مصالح مصر و امثال ذالک کشف بکنی، شدنی نیست. ان دین الله لا یساو بالعقوق. اون هم فرعون گفت اینی اخاف ان یبدل دین نکم او ان یظهر فی الارض الفساد. به هر تقدیر این دو احتمال قابل طرح است. فرمود طبق این سه جهت با اینها مبارزه کنید تا اینکه اینها سرانه بدن و حکومت اسلامی رو به رسمیت بشناسند. حتی یعطوا الجزیه عن ید و هم صاغرون. حالا این جزیه یا به معنای آن است که با این اجتزا می شود و اکتفا می شود در برقراری امنیت اونها، یا جزای همون انحراف فکری اونهاست. ظاهرا جزیه به همین اکتفا می شود برای تأمین امنیت. حکومت اسلامی باید امنیت جان، امنیت ارث، امنیت مال اینها را به عهده بگیرد. اینم هزینه می خواهد. اونا جزیه می پردازن تا اینکه این هزینه ها تأمین می شود. حالا اگر همین جزیه را به صورت های دیگر بگیرن، حالا ممکن است که نام جزیه نباشد، به عنوان جزیه نباشد. اگر این جزیه عناوین قصدی باشد، نظیر زکات، خمس، البته باید این عنوان را قصد کرد. اما اگر نه، عنوان قصدی نباشد، نظیر دین نباشد، مطلق تعدیه کافی باشد، دیگه عنوان قصدی لازم نیست. اونا که دیگه قصد این کار نمی کنن، که اونا دیگه وقتی تحت قهر شدن یه پولی رو باید به حکومت اسلامی پردازن، می پردازن. شاید این یه عنوان لغوی باشد، دیگه نه عنوان فقهی که اونا باید قصد بکنن، نظیر عنوان زکات و عنوان خمس. تا حتی اگر اونها قصد نکردن باطل باشه، حتی یعطل جزیت انگدن و هم ساغرون. دیگه این چنین نباشد که الان شعار اسلامی رو به هم بزنن. خب در باره مشکی در نوبت های قبل ملاحظه فرمودید که اونجا فرمود با اینها مبارزه بکنید تا اینکه یقیم الصلاة و یؤتوا الزکاة، اگر این کار رو کردن فی انتاب و اقام الصلاة و آتوا الزکاة فی اخوانکم فی الدین. و این در جریان اهل کتاب اینطور نیست که فی انتاب و اقام الصلاة و آتوا الزکاة فی اخوانکم فی الدین. اگر جزیه دادن در فنای حکومت اسلامی به سر میبرن. نه، دو تا مطلب است. یکی اینکه جزیه جزاست یا اجتزا که در قبال اون تأمین هزینه باید چیزی پردازن، یه اینکه بالاخره باید تسلیم بشن، تسلیم حکومت اسلامی باشن و تمرد نکنن. حالا اگر قلبا معتقد نیستن یک، در پنهان خلاف میکنن دو، این عیبی ندارد. نه تفتیش عقیده لازم است نه تفتیش اسرار درون منزل، ولی در برابر حکومت اسلامی تعرض نکنن. حالا دوباره البته به این آیه هنوز بحثاش ادامه داره، برمیگرده. از این که فرمود قاتل الذین لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر، اینا را تشریح میکنه. اون روز این حرفها بود و اگر در بین یهودی ها این فکر نبود یا در بین مسیحی ها این فکر نبود، اون روز حتما قیام میکردن و اعتراض میکردن و گفتن هیچ یهودی قائل نیست به اینکه عزیر ابن الله هست، به هیچ مسیحی هم نگفت و نمیگوید مسیح ابن الله هست. از این که کاملا ساکت شدن در برابر این حرف، معروفه که اینا بودن. الیام ممکن است به برکت قرآن کریم این تفکر وثنی و ثنوی و شرک آلود رخت بربسته باشد و الان مسیحی نگوید عیسی ابن الله است. اما اون روز این حرف بود، وگرنه اونها اعتراض میکردن و گفتن که ما هیچ مسیحی نداریم که چرت بزنن. الان هم کلمه پدر را به عنوان بهترین لقب به روحانیونشون میدن، لیکن به برکت اسلام معنای عبوبت و بنوبت خیلی فهم کرد، معنای تسلیس کلن رخت برابط به اون صورتی را که قائل بودن به این که الله ثالث و ثلاثه است و مانند آن کردن. استاد برام الله تواتبایی نام میشدن که جنای پروسور حمدی پروان گفت به این که اگر کسی بتواند مسئله تجلی را برای غرب حل کند، مهمترین و بهترین جایزه علمی رو غرب به او خواهد داد. که تجلی یعنی چه؟ اینا موندن که مسئله عیسی سلام الله علیه چگونه حل می‌شود. و در بحث‌های اسلامی مخصوصا در کتاب شیعه از نهج البلاغه مانند آن، این تجلی کاملا مطرح است که ذات اقدس اله برای خلقش تجلی می کند. الحمدلله متجلی به خلقی به خلقه. یا بیوز مارک اسلامی در وصف قرآن فمود فتجلا لهم سبحانه فی کتابهی من غیر ان یکون و رعوه. این عنوان تجلی اگر برای دانشمندان غرب حل بشود، بنابراین مهمترین جایزه علمی رو به این شخص می دهد. که یه هم مسئله مسیحیت برشون حل می شود که عیسی مجدای الهی است، تجلی خاص خداست، نه حلول است، نه اتحاد است، نه امتزاج است، نه انتقاد است، نه اختلاط است، نه ترکیب است، نه سایر انهای باطل و ممتنع است و به نوبت و امثال ذالک هم در کنید. خب از این که هیچ حرفی نزدن با اینکه کاملا در صدد معارضه و مبارزه بودن، معلوم می شود که این فکر در بین یهودیا بود که می گفتن عزیر ابن الله است و این مقالت باطل هم در بین مسیحا بود که می گفتن المسیح ابن الله است و هیچ اعتراضی نکرد. الان می گوین کسی نیست که همچه حرفی بزنه. خب البته برکت اسلام است. اون تلمودشون هم که شما نگاه میکنید میبینید بسیار از معارف اسلامی در اونجا ظهور کرده. اینطور نبودن که اونها از این معارف تحقیب بسته باشن. اینا گرفتار لن نؤمن لکه حتی نرالله جهرتن بودن. الان به این روز در آمدن. و قالت اليهود عزير ابن الله و قالت النصارى المسيح ابن الله. بنابراین اینه در حقیقت بیان لا یؤمنون بالله ولا بالیوم الاخر است. ذالک قولهم به افواههم، فرمود این سخن سینا با دهنشو میگوین، ریشه عقلی و قلبی و برهانی ندارد. یظاهرون قول الذین کفروا من قبل، عده‌ای هم قبل از اینها بودن کافر بودن، این هم شبیه اون کفار گذشته فکر میکنن. در این کریمه از اون الذین کفروا من قبل به عنوان اشرکو یاد نکرد، بلکه به عنوان کفار یاد کرد. کافر بر اهل کتاب اطلاق میشود، ولی مشرک اطلاق نمیشود. و همون تفصیلی که در سوره مبارکه حج بود که تفصیل قاطع شرکت است، مؤمنین و یهودی ها و صابئین و مسیحی ها و مجوس را ذکر مود و مشرک را در کنار این اقوام چهار پنجگانه یاد کرد. معلوم شود که چون تفصیل قاطع شرکت است، در فرهنگ قرآن اونا مشرک مصطفح قرآنی نیستن. اینجا هم تعبیر به مشرک نفرمود یزاه اون قول الذین اشرکوا من قبل. بنابراین این با بخش از توحید می سازد، یزاه اون قول الذین کفروا من قبل. در سوره مبارکه بقره گذشت که فرمود تشابهت قلوبهم، اینا دلهاشون شبیه هم از یه جور فکر میکنن. چون دلهاشون شبیه هم از یه جور فکر میکنن، حرفاشون هم شبیه هم است. حالا اون آیه باید مجددن بررسی بشه، این تشابه قلوب تا چند اندازه، تشابه اقوال تا چند اندازه، و اینها آیا فقط قولن شبیه کفار گذشته بودن یا قلبن هم شبیه کفار گذشته بودن، آیا از سنخ مضاهات در اقوال است یا از سنخ تشابه در قلوب. یزاه اون قول الذین کفروا من قبل، قاتلهم الله انا یفقهم. الحمد لله.